استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مارکس پوتزل، معاون یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل، با سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان درباره رفع محدودیت‌ها بر آموزش و کار دختران و زنان گفتگو کرده است. دفتر یوناما در توییت شب گذشته خود از این ملاقات خبر داد. یوناما افزود که آقای پوتزل خواسته جامعه جهانی مبنی بر دور کردن این محدودیت‌ها را به جانب مقابل انتقال داد. اعلامیه می افزاید که من کار زنان امدادرسان بحران بشری را عمیق‌تر می‌سازد و مشکلات اقتصادی بزرگتری را ایجاد و افغانستان را بیشتر منزوی می‌کند. آقای حقانی به مهمان خود گفته که رهبری طالبان بر رفاه مردم متحد است و تلاش‌ها جریان دارد تا مشکلات حل شود و روی یک راه حل معقول، دائمی و سازگار با شریعت اسلامی و عنانات افغانی کار جریان دارد. طالبان صنف آموزش مخصوص نابینایان در کنر را مسدود کرد. آموزش در این صنف 3 ماه پیش آغاز شده و در آن ده ها نابینا مصروف آموزش خط خاص نابینایان به نام بریل بودند. آموزش خط بریل برای نابینایان در ولایات مختلف افغانستان از سوی کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجران تمویل می شد، اما طالبان این صنوف آموزشی را یکی پی دیگر بستند. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و همچنان تحصیلات عالی را برای محصلان دختر نیز متوقف کردند. در حادثه ترافیکی شب گذشته در امتداد راه قندهار سپین بولدک، 2 زن و 1 طفل جان باخته و 13 تن دیگر زخمی شدند که آنها هم اکثریت اطفال و زنانند. حاجی زید، سخنگوی والی حکومت طالبان در قندهار، گفت که 8 طفل و 1 زن شامل زخمیانند. به احتیاطی راننده علت این حادثه خوانده شده است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، این خبر را رد کرد که گویا آمریکا درباره مانور مشترک هسته‌ای با کره جنوبی سرگرم گفتگو است. یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی، دیروز دوشنبه در مصاحبه با روزنامه چوسان ایلبو گفته بود که برای یک مانور محتمل نظامی مشترک با آمریکا مصروف بحث است. او همچنین گفته بود که در این مانور اسلحه گوناگون به شمول اسلحه هسته‌ای استفاده خواهد شد. رئیس جمهور کره جنوبی هدف این تمرینات نظامی را تقویت اقدامات پیشگیرانه خوانده است. و دبی 30% مالیه مشروبات الکلی را معاف کرده است. حکومت دبی در امارات متحده عربی ظاهراً برای جذب گردشگران خارجی این تصمیم را گرفته است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، تعداد گردشگران خارجی که در سال 2022 از دبی بازدید کردند نسبت به سال 2021 میلادی 100% افزایش یافته است. امارات متحده عربی و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس در تلاشند تا وابستگی خود به صادرات نفت را کاهش دهند. پایان اخبار.
ساعت 1:03 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. معاون سیاسی دفتر ملل متحد در کابل در سلسله ملاقاتهای خود با مقامات و چهرهای سیاسی دیروز با حامد کرزی، رئیس جمهور سابق، و سراج الدین حقانی، سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان، ملاقات کرده است. برخی از باشندگان کابل از بی‌کیفیت بودن دواهای وارداتی شکایت دارند. گزارش از آخرین انکشافات جنگ در اوکراین نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مارکس پوتزل، معاون سیاسی دفتر ملل متحد در کابل در سلسله ملاقات‌های خود با مقامات و چهره‌های سیاسی دیروز با حامد کرزی، رئیس جمهور سابق، و سراج الدین حقانی، سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان، ملاقات‌های جداگانه داشت. در این ملاقات‌ها درباره محدودیت‌های اخیر طالبان و وضعیت سیاسی کشور گفتگو شده است. آقای پوتزل روز یکشنبه با مولوی عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان، نیز گفتگو کرده بود.
گزارش مفصلی در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم می‌شنویم.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مارکس پودزل، معاون سیاسی دفتر ملل متحد در کابل، در ملاقات‌های جداگانه با حامد کرزی، رئیس جمهور سابق، و سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، در مورد محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران گفتگو کرده است. یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، در سلسله توییت‌های دیشب خود خبر داد که در ملاقات آقای پودزل با حامد کرزی درباره آسیبی که در نتیجه منع دختران و زنان از آموزش و کار به افغانستان وارد شده تبادل نظر شد. دفتر یوناما می افزاید که در این ملاقات درباره ضرورت یک گفتگوی ملی نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت. دفتر یوناما در یک توییت دیگر خود گفت که مارکس پودزل در ملاقات با سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، خواسته جامعه جهانی از طالبان مبنی بر رفع محدودیت آموزش و کار زنان و دختران را بیان کرد. دفتر ملل متحد می افزاید که منع کار زنان امدادرسان بحران بشری را عمیق‌تر می سازد و مشکلات اقتصادی بزرگتری را ایجاد و افغانستان را بیشتر منزوی می کند. وزارت داخلی حکومت طالبان نیز در سلسله توییت‌های خود از این ملاقات خبر داده، گفت که آقای پودزل نگرانی های خود درباره آموزش دختران و محدودیت های دیگر را شریک نمود. در توییت وزارت داخلی طالبان آمده که آقای حقانی به پودزل گفته که رهبری طالبان بر رفای مردم متعهد است و تلاش ها جریان دارد تا مشکلات حل شود و روی یک راه حل معقول، دائمی و سازگار با شریعت اسلامی و عنانات افغانی کار جریان دارد. آقای پودزل در ملاقات روز یک شنبه خود با مولوی عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، نیز نگرانی خود از محرومیت زنان و دختران از کار و آموزش را شریک کرد. از سوی دیگر، اوچا، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، می‌گوید که منع کار زنان امدادرسان زندگی همه افغان‌ها را با خطر روبرو می‌کند. اوچا می‌افزاید که این ممنوعیت در حال وضع شد که 28 میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن در شرایط قحطی، رکود اقتصادی، فقر و زمستان بی‌رحم به کمک نیاز دارند. حکومت طالبان در این اواخر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی را منع کرد و درهای پوهنتون‌ها را نیز تا امر ثانی بروی دختران بست که این اقدامات از سوی جامعه جهانی محکوم شد. چندین مؤسسه غیر دولتی داخلی و خارجی در اثر این تصمیم فعالیت خود را متوقف کردند. برخی به این نظرند که طالبان در مورد منع آموزش دختران و کار زنان در مؤسسات غیر دولتی میان هم اختلاف نظر دارند. زلمه خلیلزاد، نماینده سابق امریکا برای صلح افغانستان، که توافقنامه دوحه با طالبان را در فوریه سال 2020 امضا کرد، با شبکه تلویزیونی فرانس 24 گفته که اکثریت طالبان با منع کار زنان در نهاد و سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین‌المللی مخالفند. آقای خلیلزاد گفته که او هنوز هم با برخی رهبران طالبان در تماس است. برخی از باشندگان کابل از بیکیفیت بودن دواهای وارداتی دواخانه ها شکایت دارند و میگویند که دواهایی را که خریداری میکنند هیچ تأثیر درمانی نداشتند. آنها بر رادیو آزادی گفتند در حال که اقتصاد خوب هم ندارند، ناگزیر هستند که برای بیمارانشان از همین دواهای بیکیفیت استفاده کنند. اداره ملی غذا و دوای حکومت طالبان موجودیت دواهای بیکیفیت را در برخی دواخانه ها تایید می کند، اما می گوید که تلاش ها برای حل این مشکل با سرعت ادامه دارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در کنار فقر و بیکاری و مشکلات اقتصادی، موجودیت داروهای بیکیفیت در دواخانه های کابل بر مشکلات پایتخت نشینان افزوده است. شمار از باشندگان کابل میگویند داروهایی را که بر اساس تجویز دکتر از دواخانه ها خریداری میکنند هیچ تاثیری بر بهبود بیمارانشان نمیکند. منصور که مادرش از چند سال به این سو بیمار است، در این باره بر رادیو آزادی گفت:
این دوا بسیار بیکیفیت شده، والدیم و مریض از پیش دکتر میبریمش. متاسفانه دوا بسیار بیکیفیت، چیزی که تاریخ دیده شده و چیزی بیکیفیت است. بسیار مسئول تا دیگر کار میکنم، اون پل پل دوا میخرین، فایده نمیکنه. دیگر از دولت نمیخوایم که امید جلوگیری کنه.
بریالای دیگر باشنده شهر کابل نیز شکایت مشابهی دارد و میگوید در حالی که داروها بیکیفیت هستند، قیمت هایشان هم نسبت به گذشته افزایش یافته است.
من مدت 5 سال میشه که مریض دارم، اکثریت وقتا
دوا میگیرم. شما باور کنید که همین دوا مثل عزیز که در بین همین تابلت ها کلش بگی پودر هست، هیچ اصلا کیفیت نداره دیگه. اگه مسئولین توجه کنه میره گمرکا را سعی کنه، نمیره هر کمپانی که وارد میکنه سعی کنه که کیفیت خوب باشه.
آنان حکومت طالبان را متهم میکنند که در راستای نظارت و کنترل کیفیت داروهای دواخانه ها توجه ندارد و از سوی دیگر جلوی ورود دواهای بیکیفیت را نمیگیرد. در همین حال اداره ملی دوا و غذای حکومت طالبان با آن که میپذیرد این مشکل هنوز هم در افغانستان وجود دارد، اما میگوید که تلاش ها برای جلوگیری از ورود دواهای بیکیفیت و فروش آن از طریق دواخانه ها ادامه دارد. جاوید حجیر سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت:
شک مشکلات دوایی از گذشته در افغانستان بوده و متاسفانه تا یک حدی فعلا هم وجود دارم. فعلا هم اداره ملی دواهای افغانستان سر طرح جدید کار میکنیم. تمام اقلام دوایی که توسط لابراتوارهای نتیجهش منفی به ثبات میرسه او را از طریق صفحات اجتماعی خود و به دسترس رسانه ها میتیم تا اینکه هموطنان ما متوجه شوند این دواهایی که نتیجهشان منفی است مشکلات دارن را خریداری نکنند.
وای همچنان گفت که تلاش صورت گرفته تا سهولت‌های بیشتر در بخش واردات قانونی دوا برای تجار فراهم شود و کار روی این موضوع ادامه دارد. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سطح فقر و بیکاری در میان مردم افزایش یافته و با فرا رسیدن زمستان هم بیماری‌های موسمی در بین خانواده‌های فقیر و نادار بیشتر است. برخی از خانواده ها می گویند به خاطر پایین بودن کیفیت درمان و داروها در افغانستان از نهایت مجبوریت بیمارانشان را به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان انتقال می دهند. اما خانواده هایی که توان این کار را ندارند به گفته خودشان با خریداری دواهای بی کیفیت پولشان را به هدر می دهند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
وزارت دفاع پاکستان ادعا می کند که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده می شود. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان شب گذشته در گفتگو با یک تلویزیون خصوصی پاکستان گفته است که این کار در حال صورت می گیرد که طالبان توافق کردند که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده نمی شود. همچنین در نشست کمیته امنیت ملی پاکستان که شام روز گذشته برگزار شد گفته شده است که به هیچ کشور اجازه داده نمی شود که به تروریستان پناهگاه و سهولت فراهم کند. پیش از این وزیر داخلی پاکستان گفته بود که در صورت ضرورت بر ضد طالبان پاکستانی در خاک افغانستان عملیات صورت خواهد گرفت. اما وزارت دفاع حکومت طالبان در افغانستان پیش از این گفته بود که افغانستان بی صاحب نیست و به گونه کامل آماده دفاع از خاک کشور خود و استقلال این کشور است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
تداوم ادعای پاکستان مبنی بر استفاده از خاک افغانستان بر ضد پاکستان. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید هرچند که حکومت طالبان توافق کرده که از خاک افغانستان بر ضد پاکستان استفاده نمی شود، اما وی ادعا میکند که تحریک طالبان پاکستانی یا TTP عملاتشان بر ضد پاکستان را در افغانستان برنامه ریزی میکنند. خواجه آصف شب گذشته در گفتگویی با یک تلویزیون خصوصی پاکستان به نام جیو نیوز گفته که گفتگو در این باره با حکومت طالبان جریان دارد. در همین حال منصور احمد خان سفیر پیشین پاکستان در افغانستان در یک مقاله که عرب نیوز به تازگی نشر کرده گفته است طالبان به توافق دوحه در مورد استفاده نکردن از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها عمل نکردند. منصور احمد خان میگوید القاعده و داعش در سال 2022 در افغانستان فعالیت‌های تروریستی خود را ادامه دادند و افزون بر فعالیت تفنگداران تاجیک و ازبک تحریک طالبان پاکستانی برای آسیای مرکزی پاکستان و چین نگران کننده است. در مقاله منصور احمد خان آمده که در 5 ماه نخست حاکمیت طالبان در مورد ارتباط آنان با کشورهای همسایه و منطقه خوشبینی پیدا کرده بود، اما به گفته او بعد از آن طالبان ایدئولوژیک پست‌های مهم حکومت را به دست گرفتند و استدلال آنان این بود که میانه‌روی با قدرت‌های بزرگ نتیجه نمی‌دهد. در این مقاله آمده که طالبان وعده خود در مورد گفتگوهای بین‌الافغانی به خاطر تشکیل یک نظام همشمول را هم زیر پا کردند. منصور احمد خان یک چهره جنجالی در سفارت کابل شمرده می‌شد و متهم به دخالت در امور داخلی حکومت طالبان بود. این در حالی است که جهانیان نیز بارها از طالبان خواستند که حکومت همشمول تشکیل دهند، اما طالبان حکومت خود را همشمول می‌دانند. با این حال کمیته امنیت ملی پاکستان در نشست تازه خود هشدار داده که به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد به تروریستان مسئولیت و پناهگاه بدهد. در اعلامیه این نشست گفته شده که پاکستان برای حفاظت از مردم خود همه حقوق را دارد. هرچند در این اعلامیه نامی از افغانستان گرفته نشده، اما پیش از این رانا ثناءالله وزیر داخله پاکستان ادعا کرده بود از خاک افغانستان حملات زیادی بر ضد پاکستان برنامه ریزی می شود و ای گفته بود احتمالاً بالای کسانی که بر پاکستان حمله می کنند در خاک افغانستان حمله شود. اما وزارت دفاع حکومت طالبان گفته های وزیر داخله پاکستان را بی اساس خوانده و در اعلامیه گفته که افغانستان بی صاحب نیست. در اعلامیه وزارت دفاع حکومت طالبان در این مورد آمده بود اظهارات اینچنینی بر روابط دو کشور آسیب می‌رساند و در آن گفته شده بود که به گونه کامل آماده دفاع از خاک کشور خود و استقلالیت آن هستند. پاکستان در حالی ادعا می‌کند از خاک افغانستان بر ضد این کشور استفاده می‌شود که خود آن کشور هم متهم به حمایت از طالبان و گروه‌های تروریستی است. نظام جمهوری پیشین افغانستان بارها گفته بود پاکستان به جنگجویان طالب ضد نظام جمهوریت پیشین پناهگاه امن داده و برایشان سهولت فراهم می‌کند، اما پاکستان در آن زمان این ادعاها را رد کرده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اخیر جنگ اوکراین را دنبال می‌کنیم. در حالی که اردوی روسیه مرگبارترین حملات راکتی بر شهر کیف پایتخت اوکراین را ادعا کرده، اردوی اوکراین می‌گوید که 27 طیاره بی پیلوت شاهد ساخت ایران که توسط نیروهای روسی پرتاب شده بود را سرنگون کردند. به نظر می رسد که روسیه در روزهای اخیر حملات هوایی خود را بر اهداف غیر نظامی در کیف و دیگر شهرهای اوکراین افزایش داده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
اردوی اوکراین می گوید که در 24 ساعت گذشته اردوی روسیه به حملات خود بر اهداف عمدتاً ملکی در این کشور ادامه داده است. این اظهارات اردوی اوکراین امروز پس از آن صورت گرفت که روسیه از تلفات بزرگ در یکی از مرگبارترین حملات کیف از آغاز تهاجم این کشور بر اوکراین که بیش از 10 ماه پیش آغاز شد گزارش داد. بر اساس اعلامیه اردوی اوکراین، نیروهای روسیه در 24 ساعت گذشته 6 حمله راکتی، 52 حمله هوایی و 77 حمله توسط سیستم های راکتی را انجام دادند. به گفته دفتر لوید ریستیز نیروهای مسلح اوکراین، هر 6 حمله راکتی و 30 حمله هوایی روسیه زیربناهای ملکی این کشور را هدف قرار دادند. دفتر لوید ریستیز اوکراین افزوده که نیروهای اوکراینی همچنان 27 طیاره بی پیلوت نو شاهد ساخت ایران که توسط نیروهای روسی پرتاب شده بود را سقوط دادند. اردوی روسیه همچنان یک حمله راکتی را بر استادیوم ورزشی هاکی روی یخ در دروشکوفکا در منطقه دونسک انجام داده. در این استادیوم هاکی منطقه دونباس، قهرمانان سابق لیگ برتر هاکی روی یخ اوکراین بازی کرده بودند. کریلو تیموشنکا دستیار رئیس جمهور اوکراین در شبکه تلگرام نوشته که در نتیجه حمله راکتی روسیه بر استادیوم ورزشی دروشکوفکا 2 تن زخمی شدند. وی همچنان افزوده که یک راکت روسی به حومه قریه یکولوفکا نیز اصابت کرده است. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، به نظر می رسد که در روزهای اخیر نیروهای روسیه حملات هوایی را بر ضد اهداف ملکی در شهر کیف پایتخت و سایر شهرهای اوکراین افزایش دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین شام دیروز گفت که روسیه در حال برنامه ریزی حملات طولانی مدت با طیارات بی پیلوت ایرانی است تا اوکراین را از پا درآورد. در این حال وزارت دفاع روسیه دیروز اعلام کرد که در یکی از مرگبارترین حملات نیروهای اوکراینی بر عساکر روسی از آغاز جنگ تا اکنون 66 عسکر روسی در شرق دونسک کشته شدند. اما اردوی اوکراین تعداد تلفات عساکر روسی را در مکیوفکا 100 تن گزارش داده که مقامات طرفدار روسیه آن را اغراق‌آمیز خواندند. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، وبلاگ نویسان نظامی روسی که اطلاعات آنها در طول جنگ تا حد زیاد قابل اعتماد بوده میگویند مهمات ذخیره شده در نزدیک تأسیسات که در اثر این حمله منفجر شد به افزایش تعداد تلفات عساکر روسی کمک کرده است.
بیشتر از خبر،
دوستان عزیز، مجله خبری میبخشین برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
نشریه پی بی اس در مطلب بدیدار یک مقام سازمان ملل با رهبران طالبان توجه کرده است. در این مقاله آمده است که بروز یک شنبه مقامات سازمان ملل با معاون رئیس الوزرای طالبان دیدار کرده و در مورد کار زنان در ادارات غیر دولتی با وی صحبت نموده است. این ملاقات پس از آن صورت می گیرد که طالبان با صدور فرمان زنان را از کار کردن در ادارات غیر دولتی داخلی و بین المللی منع کردند. در ادامه مقاله آمده است که این ممنوعیت بیمیان را بیشتر افزایش داده است که تعداد زیادی از مردم از دسترسی به امداد بشری، آموزش و خدمات صحی محروم شوند. مقاله نویس گفته است که مارک پوتزل، معاون دفتر یوناما در افغانستان، در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی در مورد ممنوعیت کار زنان و موضوع بسته شدن دروازه های پوانتون ها برای دختران و زنان و برخی مسائل دیگر گفتگو کرده است. در این حال نشریه آی نیوز در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان مطلب را به نشر رسانده است. در مقاله آمده است در حالی که افغانستان از نگاه اقتصادی به طور دوامدار منزوی می شود، اما رهبران طالبان در تلاشند تا با ترغیب سرمایه گذاری های روسیه و چین در افغانستان به خودکفایی دست یافته و از زیر بار تعزیرات و کاهش کمک های اقتصادی نجات یابند. در ادامه مقاله به نقل از حاجی نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان، گفته شده است که آنان در نظر دارند برنامه خودکفایی را راه اندازی کنند که در نتیجه تولیدات داخلی رشد کند، اما وی نگفته است که این تولیدات چه خواهد بود. در ادامه مطلب از سرپرست وزارت تجارت طالبان نقل شده است که بر اساس توافقنامه‌ای که ماه سپتامبر سال گذشته با روسیه به امضا رسید، جریان انتقال گاز، تیل و گندم به افغانستان تا چند روز آینده آغاز خواهد شد. اما مقاله نویس در پایان نوشته است که موج از حملات به اهداف و سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان سرمایه داران را ترسانده و آنان را در مورد وضعیت امنیتی افغانستان نگران ساخته است.
ساعت 1:22 بعد از ظهر وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را از 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 12140 کیلوهرتز، 13860 کیلوهرتز، 12070 کیلوهرتز و 15640 کیلوهرتز شنیده می توانید. برمیگردیم به مطالب برنامه. باشندگان و فعالان جامعه مدنی ولایت نیمروز میگویند که تعداد سگهای ولگر در این ولایت بیشتر شده و زندگی مردم را نیز تهدید میکنند. اما مسئولان محلی طالبان از جمع‌آوری ده ها سگ ولگر در این شهر سخن میگویند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با سرد شدن هوا تعداد سگهای ولگرد در شهر و ولسوالی نیمروز بیشتر شده و بر سایر مشکلات باشندگان این ولایت افزوده است. خالد صدیقی 26 سال باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز است. او به رادیو آزادی میگوید که چند روز قبل طفل امسایش بر اثر سگ گزیدگی جان داد.
همین 2-3 روز پیشتر هم در خانه ما طرف میدانهای سابقه میباشم، اینجا هم یک تا طفل سگ گرفته بود و خانواده شاردن به بیمارستان، متاسفانه مرد، طفلک مرد، جان خود داد.
او گفت که افزایش تعداد سگهای ولگرد در شهر زندگی آنان را به خطر انداخته.
مردم از سگ‌ها بیخی و عذاب است. کسی به مسجد رفتن نمیتونه، سر صبح نماز ما خود ما میرم رای خود چوب میگیریم، سگ‌ها ما را نمیمانه، بیخی و عذاب ساخته.
افزایش سگهای ولگرد در جاده‌های شهر زرنج و مناطق مختلف نیمروز نگرانی فعالان جامعه مدنی این ولایت را نیز برانگیخته. ابراهیم، فعال مدنی نیمروز، در این باره برای رادیو آزادی چنین گفت.
همی کودکان که به مکتب میروند خیلی مورد آزار و اذیت سگا ولگرد است و در دهات در شهر سگهای ولگرد خیلی زیاد شده.
خواستم در مورد این که تا حال چه تعداد افراد بر اثر سگ گزیدگی در نیمروز جان داده و یا مجروح شده هند نظر مسئولان سید طالبان در این ولایت را نیز بپرسم. اما آنان به تماس‌ها و پیام‌های مقرر رادیو آزادی پاسخ ندادند. احمد علی عمری، آمر خدمات تکنیکی و سکتوری ریاست شهروالی حکومت طالبان در نیمروز است. نخست از او پرسیدم که چرا سگ‌های ولگرد در شهر زرنج بیشتر شده است. او دلیلش را این گونه برشمرد.
مشکلی است که سگها از اطراف هجوم میارن طرف شهر، به این خاطر که در شهر امو جاهایی که تعیین شده بود به خاطر اشغال ها و سطل های اشغالی ریاست شهروالی گذاشته بود، آنجا مردم پسمانده غذا و این چیزها را می اندازند و اینها چون گرسنه هستند از بیرون می آیند طرف شهر. به خاطر حل این مشکل ما با شرکتی قرارداد کردیم که خانه به خانه برود و در هفته دو پلاستیک تحویل بدهد و مردم اشغال های خود را داخل اونها بیندازند و درش را ببندند به شرکت تحویل بدند. تا حدی کار موفق بود، اما متاسفانه او همکاری که شاید و باید بود مردم نمی کردند.
او گفت که شهرواله زرنج برای موسگای ولگرد اقداماتی هم انجام داده است.
هر ماه 10 روز ما کمپاین موسگ داریم که در هر کمپاینی 50 کیلوگرم گوشت سرخ از قصابی ها خریداری می شود و این گوشت ها به ریاست صحت عامه انتقال می یابند و اونجا با اینا سم زده می شود، بعد از او دوباره تسلیم ما می شوند و همینطور هر شب یا شب در میان برنامه اجرا می شود که در هر برنامه تقریبا 13-15 الی 19 سگ کشته می شود.
اما این که سگای ولگرد چقدر می تواند از لحاظ سی برای مردم مشکل ساز باشد، از دکتر اتیکولا فیزی، دکتر در شفاخانه ولایت نیمروز پرسیدم. او در این مورد برادو آزاد چنین گفت:
الو جایی که اصلا وکلی نمیشن و اقدامات به قوی دیگه به خاطر الونا در دست نیه، متاسفانه میتونه که ویروس های خطرناک مانند ویروس رابیس یا سگ دیوانر انتقال بدن یا یک ناقل از ویروس باشن.
آقای فیضی بیشتر میگوید:
زمانی که این سگ مبتلا انسان ها میگیره یا دندان میگیره، باعث میشه که همین ویروس از طریق لاب دهن و دندان از دور به داخل بدن شخص مورد حمله قرار گرفته شده انتقال پیدا کنه و بعد از طریق ریشه های عصبی همون ناحیه به طرف بالا یا به طرف سیستم عصبی مرکزی تکثر کرده و شروع به بالا رفتن بکنه و زمانی که به سیستم عصبی مرکزی رسید باعث ایجاد مشکلات جدی در سیستم عصبی مرکزی و بالاخره میتونه باعث مرگ شخص بشه.
پیشنهاد او برای افرادی که مورد حمله سگا قرار میگیرن این است:
باید ناحیه که توسط سگ دیوانه گرفته شده یا دندان گرفته شده شسته بشه توسط آب و صابون و یا توسط الکل 70% و یا پاویدین ناحیه شسته بشه و بعد از مریض مصدوم انتقال داده بشه به نزدیکترین کلینیک صحی و در اونجا معاینات لابراتواری شخص گرفته میشه و تطبیق یک واکسین ضد سگ دیوانه که در 4 مرحله صورت میگیره.
یک سخنگوی وزارت صحت عامه جمهوری مخلوع افغانستان در اوایل سال 2021 به نیویورک تایمز گفته بود که سالانه $200,000 آمریکایی بر واکسن ویروس رابیس مصرف میشد. اما بعد از بازگشت طالبان به قدرت، توقف فعالیت‌های بسیاری از نهادهای مهم جهانی در افغانستان بر بخش‌های مختلف از جمله بخش صحت شدیداً تأثیر گذاشته.
پیام‌ها و نظریات شما
و رحمت الله است. ما دشت برچه به تمام شدیم در نایه 13 کمک ها بسیار است، مگم به مردم فقیر ایج نمیرسه، کلان به پیسه دار است. ما خیلی دیده ایج که کمک مستفید نشدیم، بکار استم، 1.5 سال مشست، 2 اولاد دارم دیگه، زمستان است، خیلی سنگ زغال نیست، در بدری زیاد است، خدا خودش را هم کنه بشه.
کمک ها اصلا برای ما مردم نمیرسه، دم زورمنده ما چیکار کنیم؟
محمد هستم از ولایت غور ولسوالی شرقی. اینجا دارم کس کمک نمیکنه، مردم خوار غریب، مردم اصلا بعضی روانی شیدن به خیر مریض شیدن.
در دولینه این کمک ها که میرسه همه به خوار غریب نمیرسه، پولدارا و زورمندات فنگدارا میخوره، به خوار غریب هیچی. با منطقه دور دست بیسه از برف و لایه همه چیز هست، هیچی کمک به ما نمیرسه.
به هزاران هوا و هوس شوق که به تحصیل داشتم، همه خوابهایم به خاک یکسان شد.
من یکی از متقاعدین هستم، تا کنون حقوق متقاعد خود دریافت نکردم و از طرف دیگه مریضی نمیدونم بالاخره سرنوشت متقاعدین چه خواهد شد.
از ولایت غور ولسوالی پسابند. سه به نام خار و غریب میاره، به اینجا که میاره همه دارا و خار و غریب همه که میگیره سر نفوس تقسیم میکنه، 17 سیر میرسه. کسایی هسته که غریب نفر کم بسیار کم آرد میرسه بشه. کسایی هسته که نفر هم زیاد داره ولی موتر و وسایل و دکان و پول و پیسه هم داره، باز نام زیاد هم میرسه، ضرورت هم نداره.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
ساعت 1:30.